چنانی که شما آقایونم زیاد دیدید که مجالس روزه و مجالس سینه زنی و اطعامهایی که در اطراف و اکناف شده است به اسم بی بی حضرت زهرا صلوات الله علیها، خب تمام این زحمات و تمام این خدمات و تمام این هزینه ها و خرج ها اینا همه عند الله حسابه. فقط چیزی که هست، ما یه روزی قدر این کارها را می دانیم که دیگه کار از کار گذشته و اون روز قیامته. دیگه اونجا دیگه اجازه نمی دن که آدم اطعامی کند و انفاقی کند و کارهایی که در این دنیا میشه انجام داد، قیامت دیگه این حرفا نیست. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. اون روز معلوم میشه که این کارا چقدر کارهای پرارزشی بوده و چقدر مورد عنایت و توجه پیغمبر و حضرت زهرا و ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام بوده است. و مخصوصا که خود آقایون ائمه ما امر فرمودن به تشکیل این مجالس، چند تا روایت داره اتفاقا. خود این بزرگوارهایی که امر فرمودن و شیعیان همون اندازه‌ای که براشون حالا میسر بوده، ممکن بوده، یه جای دور هم جمع می شدن، غالبا اون آدمای روشن و آگاه، اینا عوض حرفای بیفایده و حرفای چرند و پرند، تمام صحبتاشون در اطراف و حول و حوش این آیون بوده. هرچی شنیده بودن، هرچی دیده بودن، هرچی خوانده بودن از فضائل و مناقب و مکارم اخلاق این بزرگوارها که حضرت صادق سلام الله علیه قسم خوردن فرمودن والله انی لأحب تلک المجالس، به خدا من دوست می‌دارم اون مجالسی که شماها دور هم جمع بشید حرفای ما را بزنید، زنده کنید حرفای ما را. احیو امرنا رحم الله من احیا امرنا. خب وقتی که بنا شد که این طوری شد، ما حالا این مرتبه اتفاقا اینجا کمه، ولی بعضی مجالس حدود 20 تا 30 تا 40 تا بچه های 5 6 ساله جلو منبر نشستن، از اول تا آخر منبرم خوب گوش میکنن. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، اینا هم به ذهنشون میماند این مطالب، و حالا در آینده چقدر برای اونها نافع و مفید باشه که رابطه قلبی اینها با خاندان عصمت و طهارت خیلی قوی و خیلی محفوظ باشه. مخصوصا خب دیگه کمتر انسانی است که در این دوران زندگی خودش سختی و تلخی و ناملایمات و ناراحتی نبینه. وقتی که یک عقیده سالمی داشت و نسبت به این بزرگوارها اینها را به حساب اون آبرویی که نزد خدا دارن میداند که اینا اگر بخوان کمک بکنن و به داد برسن آبرو دارن به درگاه خدا، حالا هر جور سختی هر جور تلخی که باشه به اینها متوسل میشود. بعد میبینید که گره ها باز شد و اون تلخی ها و ناراحتی ها برطرف شد به برکت اونهایی که انسان متوسل به اونها شده است. ببینید خداوند عالم می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، وسیله پیدا کنید برای خودتون، وسیله به طلبید برای خودتون. در تفسیر برهان روایت از امیرالمومنین سلام الله علیه است می‌فرماید والله انا الوسیله، به خدا منم اون وسیله‌ای که خدا در این قرآن فرموده است. یعنی توجه به ما داشته باشید. حالا اونهایی که در زمان خود ائمه بودن در گرفتاری ها و سختی هاشون می آمدن و علی کل اظهار حاجت و اظهار اون گرفتاری که بود براشون بیان می کردن و بالاخره ائمه اطهار هم به هر جوری که صلاح می دونستن یه راهی به اونشون می دادن و اون گره ها باز می شد. و ولی حالا از برای ماهایی که فعلا دسترسی به امام حی که آقا و مولای ما حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه است، فعلا که راهی نداریم، وظیفه ما این است که توسلات خودمون، روابط قلبی خودمون را با این بزرگوارها بیشتر کنیم. شما آیون معاودین مشهد که از مشهد تا اینجا آمدی تو و یکی از بزرگترین نعمتهای خدا بر شماها این است که در جوار مرقد اطهر حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه هستید. من جوری دیگه نمیگم، اما مبادا این طوری باشه که انسان کنار نهر آب باشه و تشنه باشه. مبادا شما که ساکن مشهد هستید و بین خانه شما تا حرم حضرت رضا، بین مغازتون تا حرم حضرت رضا 100 متر 200 متر حالا 1 کیلومتر فرزن راه باشه، بگی که کار دارم نمیتونم، یک ماه بگذره، 6 ماه بگذره، نعوذ بالله 1 سال بگذره، انسان حرم مشرف نشه، نره اونجا عرض ارادت کند، به قدر 1 سر سوزن این آقایان ائمه محتاج به ما نیستن ابدا. ما برویم یا نرویم اینا مقامشون در همون اعلا درجات تقرب محفوظه، فقط چیزی که هست ما محروم میمانیم اگر بنا شد که به سبب کارهای دنیوی کارهای اخروی زمین بماند. و این که من کار دارم، بله گاهی از صحن که از این در میام از اون در برم یه سری تکون بدم، این چی آقا؟ من از همینجا سلام میکنم حضرت رضا میشنون، شما اگر از کره مریخ هم سلام بکنید حضرت رضا میشنون. بس این همه احادیثی که راجع به حضور کنار قبرها و ذریحهای منور اونها اینا برای چیه؟ اینقدر روایات درباره فضیلت زیارت امام حسین، مگر آقا امام حسین اینطور نیه کسی از دور سلام کنه آقا بشنون؟ خب چرا اینقدر اون مردم و اون زوار اون زمان با ترس و لرز و زحمت و گرما و آفتاب و مهتاب و سرما و همه جور مصیبتها را تحمل می کردن تا برسن کنار؟ اون وقتم کربلایی که شهری نبود، یه بیابون و یه دونه قبر، برن اونجا زیارت کنن و عرض ادب کنن. چرا؟ خود همین حاضر شدن کنار ذریح مطهر ائمه اطهار علیهم السلام برای شیخ به اضافه اجر و ثواب یه تأثیر نفسی در انسان داره که خودش را در مقابل مرقدی همچه بزرگواری میبیند. حالا آقا حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه باشن یا انشاءالله به لطف و وجود و کرم پروردگار و برکات ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین انشاءالله راه کربلا هم که به همین زودی ها برای همه باز میشه، اونجا هم آدم بگه من از همینجا سلام میکنم درسته، اما این اونجا سلامه، اونی که زیارت بهش میگن حضور و زائر عند المزور، که آدم حاضر بشه اونجا و عرض ارادت کند و زیارت کند، و اون وقت اینجاست که اجر و ثوابهایی که خدا قرار داده از برای زوار مشاهد مشرفه اینها چقدر زیاده. علل اخص اگر خورده اون شرایط زیارت را هم مؤمنین جوانا این شرایط را رعایت کنیم، وارد حرم میشیم بیرون میاییم، مبادا زیارتمون توأم با گناه باشه، نبادا به عنوان به قصد زیارت رفتن حرام و معصیتی ازمون سر بزنه. حالا هر جوری هر طوری که باشه این جهات را که انسان رعایت کند و خودش را در مقابل حرمها در مقابل ذریحهای منوره مشرفه آقایان ائمه اطهار سلام الله علیهم که ببیند، باید مثلا همین توجه به این که من کجا هستم یه حالت تأدبی به او رو میده، کجا ایستادی؟ میدونی کجاست؟ مؤدب صحبت کن، با حضور قلب سلام کن. این زیارت هاست که بهش میگن زیارت، این زیارت هاست که اجرش و ثوابش را خدا میداند و چقدر از برای دنیا و آخرت انسان نافع و مفید است. آخرت به دادمون میرسن. در اون مجلس عرض کردم مطلبی را، اینجا هم اشاره به این جهت میکنم، خدا دنیا آخرت را در اختیار این آقایون قرار داده، هم در دنیا اینها قدرت داشتن، حالا گاهی حکمتهای سرکار بوده قدرتشون را به کار نمی بردن، به جای خود قدرت داشتن، و هم در آخرت قدرت دارن، قدرت و تصرف و احاطه از اون عالم به این عالم، یا ماها که وقتی که به اون عالم منتقل می شویم اونجا هم وقتی که رابطه قوی باشه، اگرم خدای نخواسته یه خرابکاریای در کارمون باشه، چون رابطه داشتیم انشاءالله به داد میرسن، کمک میکنن. باز هم تکرار میکنم اشتباه نشه که بگید فلانی همچی گفته، یه رابطه‌ای بین ماها و بین این آقایون باید باشه، یه به قول معروف یه سلام علیکی باید تو کار باشه، که اون وقت انشاءالله مشمول الطاف عنایات اونها بشیم. ما بی نیاز نیستیم، مستغنی نیستیم از اینها، والله محتاجیم. در این دنیا وقت مردن، در قبر، عالم برزخ، در روز قیامت، اینا یه منازل و مراحلی است که همه ما در پیش داریم، کسی نیست بگه من همچین مطلبی رو در پیش ندارم. همه مردن داریم، همه قبر داریم، همه برزخ و قیامت و حساب و حشر و نشر و اینها داریم، و اونجا اونایی که قدرت دارن، که دیشبم راجع به شفاعت بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردم، اونجا این بزرگوارها همه کاره خدا هستن و به داد میرسن. من از بعضی از علما و بزرگان کربلا شنیدم خیلی سالهای قبل اجمالا دو برادر بودن در یکی از این شهرهای ایران و یکیشون خیلی آدم خوبی بود، یکی از اینا خیلی مرد بدی بود، انحرافات و اجمالا فسق و فجورهایی داشت. این برادر خیر او ظاهرا هم اهل علم هم بوده، اون برادر خیر وقت میخواست بره مشهد از همون شهری که از شهرهای ایران باید رفقاش، این برادر هم که آدم خوبی نبود، این گفت منم میام. اینا اهل نماز و زیارت و عبادت و اینا بودن، اون اصلا اهل حرفا نبود، هرچی گفتن جای تو نیست و نیا فلان اصرار کرد که میام. آمدن و بالاخره چند منزل مونده به مشهد، این مردی که آدم بدی بود مریض شد و رسیده نرسیده به مشهد مرد. خب آوردن جنازش، خب چیکار کنه؟ آوردن شهر مشهد و غسلش دادن و حرم آوردن و بعدم دفنش کردن. خرابکاریاش زیاد بود. بعد در همون شب برادرش او را خواب دید، یه جایی نشسته و میگه و میخنده و مثل که حالش خوبه، جاش خوبه. تعجب کرده بود که چطور، گفته بود ها مثل که جات خوبه، حالت خوبه، اینطوری که ما میدونیم این کارهای خرابی که تو داشتی قادش نیست که اینطور الان جات خوب باشه. گفت بله همینطوره، من که مردم شکنجه شروع شد با من، چطور مرا عذاب میکردن، شماها آب میریختید رو بدن من مرا غسل بدید، ولی من احساس میکردم آتش میریزید رو بدن. شماها مرا در پارچه کفن کردید، من احساس میکردم در آتش کفنم کرد. تابوت را شماها برداشته بودید، ولی من میدیدم 4 نفر دیگه برداشتن و همینطور در بین راه مرا شکنجه میکنن، عذابم میکنن تا در صحنه حضرت رضا. اونجا که رسیدیم دیدیم 4 نفر دیگه آمدن و اون جنازه رو گرفتن، شکنجه تمام شد، راحت شد. وارد کردید مرا در حرم حضرت رضا، گوش میکنید آقایون؟ وارد کردید دیدم آقا سرشونو پایین انداختن، نگاه نمیکن. آدم چه کار کرده که اینجور آقایون را رنجونده از خودش؟ چی گفته؟ چه عملی از او سر زده؟ العیاذ بالله، العیاذ بالله. به دستگاه ها اینها عزاداری هاشون مجالسشون به چی دهن کجی کرده، مسخره کرده که اینطور آقایون متأثر هستن که اصلا سر بلند نمی کنن که نگاه کنن به او. وا ویلا، اگر بنا شد ائمه ما از ما رنجیدن، بگید به من دیگه کی به داد ما میرسه. یک نفر به من گفت الان که جنازت از حرم میبرن بیرون، اصلا همون شکنجه ها منتظر، همون بلاهایی که سرت آوردن هست. گفتم خب چه کار کنم؟ گفت متوسل باشو با آقا. دم هر چی من التماس میکنم اعتنا نمیکنن حضرت، خیلی ناراحت. بالاخره مرتبه اول طواف و مرتبه دومو روبروی آقا میرسم، التماس میکنم، میبینم اعتنا نمیکنن. دیگه اون مرتبه سوم اون شخص به من گفت دارن میبرن، تا این مرتبه سیوم مرتبه آخره. گفتم چه کار کنم، هر چی التماس میکنم آقا اعتنا نمی کنن به من، سرشون پایینه. به من گفت اقسم علیه به امه فاطمه، اگر می خواهی عنایتی به تو بکنن آقا را به مادرش قسم بده. دیگه وقتی که جنازه رسید رو به روی حضرت، گفتم آقا اقسم علیه به امه فاطمه، به مادرت فاطمه زهرا قسمت میدم، به دادم برس آقا. دیگه اسم مادر را که شنیدن سر برداشتن. آقا فرمودن ورش کن خلاص، من الان در ناز و نعمت هستم، ناز و نعمت های آقا حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، اینا تمام به عنوان مقدمه بود که تقریبا نصف وقتمونم تمام شد، ولی ان شاء الله به ذهنتون بسپارید که این ایام باقی مونده از عمر را، این فرصت را غنیمت بشمارید و روابط خودتون را با این بزرگوارها محکم تر کنید، هم در این دنیا هم در آخرت، همه جا اینها قدرت دارن و انشاءالله به داد همه میرسن. چند نفر امشب به من التماس دعا گفت، من که خودمو میشناسم و اینایم که به من التماس دعا میگن، من گول نمیخورم که من چیزی هستم به درگاه خدا، خدا میدونه که دارم راست میگم، ولی ما یه بزرگوارانی داریم، هرچی هم که ما بی آبرو باشیم اونا آبرومندن به درگاه خدا، مخصوصا هم بنا باشه که یه اجتماعی هم به حساب اونها باشه، برای خاطر اونها باشه و جاذبه اونها افراد را جمع کرده در یک جا به حساب محبت و ارادت و اون عقیده و بالاخره اونهایی که هست، البته اونها بزرگوارها نظر لطف و عنایت و مرحمت داشتن و دارن و مخصوصا بی بی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. آی مؤمنین رفقا، خیلی فاطمه زهرا کار ازش میاد. میگوین یه پادشاهی به عنوان این که مثل پدر با بچهش حرف میزنه، یه بچه ای داشت، حالا پسر یا دختر هرچی، از بچهش پرسید اون پادشاه، گفت که از همه مقتدرتر در این کشور کیه؟ خب قادش اینه که اون بچه هر اندازم که بچه باشه و میفهمه که پدرش پادشاهه، قادش اینه که بگه تو، به پدره بگه که تو پادشاهی، قدرتت از همه بیشتره. ولی اون بچه گفت من قدرتم از همه بیشتره. پادشاه پرسید چطور؟ گفت برای اینکه تو که پادشاه هستی به امر منی، من بهت میگم بابا فلان چیز میخوام برای من میخری، فلان کار بکن قبول میکنی، من بر تو حکم میکنم تو هم قبول میکنی، پس از همه مقتدرتر با قدرتتر من بچه هستم. در مثل مناقشه نیست، فاطمه زهراست. ان الله یرضا لرضا فاطمه، از خدا بخواد چیزی خدا قبول داره، از پدرش رسول الله بخواد قبوله، از شوهرش امیرالمؤمنین بخواد، از اولادش 11 حجت خدا بخواد، از هر که بخواد همه قبولش دارن و همه او را اطاعت میکنن، یک چنین بزرگواری است. لذا ان شاء الله این کلمه را نمیدونم مرتبه 10 15 تکرار میکنم که ان شاء الله روابطمون را با این بزرگوارها محکم تر کنیم، که انشاءالله هم در این دنیا و هم در آخرت مشمول الطاف و عنایات و مراحم این بزرگوارها و مخصوصا بی بی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم. امروز مدینه غوغایی، بعد نماز عصر صدای شیون اسماء بنت امیس بلند شد، وقتی که وارد اتاق شد، چون بی بی در توریکه است، در ایوان بود جاش، یا ببخشید در حیات خانه بود، یک زن بود به نام سلما، سلمای انصاریه، شاید یه مقداری سنش بالا بود که حضرت زهرا به او یا امه فرمود. یا امه اسکبیلی ما ان، یه خورده آب بیار برای من. آب آورد برای بی 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 بی، آب تنی کردن، لباسشون را عوض کردن. نمیدونم این مطلب را دیشب من اینجا عرض کردم یا مجلس دیگه، یادم نیست. این برای چیه؟ این بی بی که خودش خبر میدهد که من امروز از دار دنیا میرم، لباس عوض کردن برای چیه؟ خب میداند بی بی که لباسهاش را بیرون میارن، کفنش میکنن، غسلش میدن، دیگه آبتنی برای چیه؟ شستشو برای چیه؟ بعضی ها اینطور گفتن که بی بی لباسها را عوض کردن، لباسهای دیگه پوشیدن که مبادا شوهر و بچه ها اون لباسهای خونی را ببینن. بازو و پهلوشون را شستن که وقت غسل دادن شوهرش نبیند. میخواستن اینها پوشیده شود، پوشیده باشد، امیرالمومنین متاثر نشوند، بچه ها متاثر نشوند. بعد به این زن فرمودن که این رخت خواب مرا تو اتاق ببر، اونجا پهن کن. به اسما فرمود: اسما، من میرم در اتاق سوره یاسین میخونم، بعد از آنی که تمام شد تو مرا صدا بزن، اگر جواب دادم فبها، و الا به امیر المؤمنین خبر بده که من رفتم. میگوید که بی بی رفتن و دیدم که صورتشون را رو کف دستشون گذاشتن و خوابیدن، بنا کردن سوره یاسین خوندن که منم میشنیدم از بیرون. بعدم دیدم دیگه مثل که تمام شد، صدا نیست. آمدم و صدا کردم بی بی را، معلوم میشه یه پارچه چیزیم رو خودشون کشیده بودم، کنار زدم، بیدم بی بی از دنیا رفت. این حرفا رو زیاد شنیدید دیشب، دیروز، قبلن. بالاخره خبر به امیر المؤمنین سلام الله علیه رسید و آقا هم در روز وفات پیغمبر، در عینی که پیغمبر اکرم وقتی که اون حال نزع بود و ملک الموت آمد برای قبض روحشون، حضرت امیر نشستن و سر پیغمبر را به سینه خودشون تکیه دادند. به این کیفیت قبض روح شدن حضرت رسول. و وقتی که از دار دنیا رفتن، حضرت امیر پا شدن و خوابوندن پیغمبر را، پارچه هم کشیدن و البته گریه کردن، حضرت زهرا از همهشون گریه کردن، ولی عمامه بر زمین نزدن حضرت امیر. امروز امیر المؤمنین عمامه بر زمین زدن وقتی که خبر دادن به آقا و اومدن و دیدن اون منظره را که بی بی حضرت زهرا از دار دنیا رفتن، امیر المؤمنین عمامه بر زمین زدن. الله اکبر، این چه مصیبتی است بر قلب مبارک آقا. در عمرشون هم چی کاری نکرده بودن، در مصیبت نه پدر نه مادر نه برادرشون جعفر، حتی مصیبت پیغمبر، ولی در مصیبت این بی بی عمامه بر زمین زدن امیر المؤمنین. گریه و زاری رسید به شهرها، به خانه ها. بالاخره شهر مدینه، این دیوارهای خانه ها می لرزید از صدای ضجه مرد و زن. اینا را همینطور مطالب را عرض می کنم تا برسم به ذکر مصیبت، مصیبت امشب. علی کل حال جمعیت نزدیکای مغرب جمع شدن برای تشییع جنازه و بناس اونایی که بی بی را ظلم کردن تشییع جنازه نباشن. اینقدر بی وفایی نشون دادن، حالا که بی بی از دار دنیا رفتن میخوان بیان تشییع، لازم نیست. ندا امیرالمومنین یا سلمان بود، ابوذر بود، امر فرمودن اعلان کن، بگو تأخیر افتاد، حمل جنازه، بیرون آوردن جنازه تأخیر افتاد. مردم خیال کردن افتاد به فردا صبح، رفتن و نیمه شب شد و سر و صداها همه خوابید. امیرالمومنین برخاستن، اون وقت شب بی بی را غسل دادن که ظاهرن دیشب یه مقداری مطالب را عرض کردم. در حال غسل آقا چه دیدن، صیح زدن، اینا همه بماند تا رسیدن به اون جایی که میخواستن بندهای کفن را ببندن. دیدن بچه های فاطمه همه ایستادن، 4 تا 7 سال و 6 سال و چند ماه و 4 ساله و 3 ساله اینا ایستادن. اینا مادر را بذار سیر ببینن که دیگه نخواهند دید مادر را. یک لحظاتیست هیچ قلمی قدرت ندارد بنویسه، هیچ زبانی قدرت نداره شرح بده که چه لحظاتی بود اون لحظات بر امیرالمؤمنین گذشت. لذا بچه های فاطمه زهرا را صدا زدن، فرمودن بیایید با مادرتون وداع کنید، دیگه این مادر را نخواهید دید مگر در بهشت. آمدن بچه ها خود را روی سینه برن، چون مطلب خیلی مهمه. اشهد الله، خدا را شاهد میگیرم، انها حنت و انت و اخرجت یدیها من الکفن و ضمتهما الی صدرها ملیا. دستها را بیبی از میان کفن بیرون آورد، حسنین را به سینه چسباند. من میخوام در این مجلس برای شما برادرها کلمه ملیا رو معنا کنم. آقا شده یه وقتی بچه تو بغل کنی به سینه بچسبانی؟ آدم بچه‌شو به سینه میچسبانه، نیم دقیقه ربع دقیقه ولش میکنه، آره دیگه خود تمام شد. اما فاطمه زهرا بچه ها رو گرفته بودن ولشو نمیگردن، به سینه چسبوندن. بچه ها دارن مادر مادر میگوین، امیرالمؤمنین دارن گریه میکنن. وضع عجیبی که دیگه صدای ملائکه بلند شد، آقا بچه ها رو بردار از سینه مادرشون. امیرالمؤمنین با چه وضعی با چه حالی آمدن بچه های بیبی را از روی سینه مادرشون برداشتن، فرستادن امام حسن را، سلمان، عمار، مقداد، ابودر، اینایی که 11 نفری که به ناز تشییع جنازه بیان. رفتن اینا همشون در خانه بیدار منتظر بودن، اینا را خبر کردن بیایید برای تشییع جنازه. اومدن امیرالمؤمنین نماز خوندن، با اون جمعیت کجا نماز خوندن نمیدونم. جنازه را از خانه بیرون بردن، کجا بردن نمیدونم، نه من میدونم نه شما میدانید. بردن بقیع معلوم نیست، بردن کنار قبر پیغمبر. تمام این مطالب برای ما پوشیده است، برای ما معلوم نیست. بالاخره وقت دفن شده است، نمیدونم کی قبر را کند. بالاخره قبر آماده شده است و وضع عجیبی است. امیرالمؤمنین هم با کسی صحبت نمی کنن از بس که متأثر هستن. این جمعیت کمی که هستن، 11 نفری که هستن، اینا هم در منتهای تأثر هستن. قبر را کندن، خود امیرالمؤمنین رفتن در میان قبر، 4 نفر جنازه را از زمین برداشتن. آقا این قصه مال امشب ها، بنابراین روایت توجه داشته باشید. 4 نفر، یکی از اونها عباس عموی پیغمبر، خب محرم فاطمه زهراست، او بود و پسرش فضل بود و 2 نفر دیگه. امیرالمؤمنین هم زودتر رفتن در قبر. شما میگید 4 نفر جنازه را برداشتن، آی مؤمنین مگر جنازه سنگین بود؟ نه والله، پوست و استخوان بود. 4 نفر برای چه؟ شاید قصد تشرفی بود، تبرکی بود. بالاخره خیلی این شرف و افتخار است و برای آنها افتخار کنند که ما جنازه دختر پیغمبر را حرکت دادیم و وارد قبر کردیم. خود امیرالمومنین هم رفتن در قبر که جنازه را از اینها بگیرن. گوش میکنید، آماده اید بگم، وقتی که جنازه را از زمین حرکت دادن، دیدن آب خون از گبن زهرا بیرون آمد. وای 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 بی بی، این چه زخمی بود! اینا چه کردن؟ 75 روز این زخم خوب نشده بود. 75 روز این استخوان پهلوی از جوش نخورده بود. امیرالمؤمنین جنازه را گرفتن از این 4 نفر، صورت بی بی را روی خاک گذاشتن، اون صورتی که پیغمبر شبها نمی خوابید مگر بعد از آنی که صورت بی بی را ببوسد، اون صورت را روی خاک قبر گذاشتن. امیرالمومنین سلام الله علیه بعدم از قبر بیرون آمدن. من نمیدونم کیا خاک ریختن، خیال نمی کنم امیرالمومنین دلشون بیاد خاک بریزن رو فاطمه زهرا. حاضرینی که بودن خاک ریختن، این مطلب را آقا امام حسین پسر فاطمه زهرا حاضر بودن، ایشون روایت می کنن. آقا می فرماین ولما نفض یده من تراب القبر، شاید این خاکا را جمع کرده بودن حضرت، دستشون خاکی شده بود، این دستشون را که تکون دادن که این گرد و خاکا بریزه، دیگه دیدن فاطمه زهرا را نمی بینن. دیدید دریا چطور موجش به هیجان میاد؟ امام حسین می فرماید حاجب الحزن، دریای غصه امیرالمومنین به هیجان آمد. بنا کرد با پیغمبر اکرم درد دل کردن، اونجا کجا بوده، چجوری بوده که آقا مطمئن بودن بیگانه ای نیست که بشنود صدای آقا را. همینایی که بودن، همینا رفقایی که هستن، اینایی که فاطمه زهرا را ظلم نکردن، اینا هستن که دارن گوش میکنن سر و صدای امیرالمومنین را. وای وای وای، چه کلمات مهیجی! یا رسول الله قد استرجعت الودیعه، امانتی که شب عروسی به من دادی، فرمودی هادی فاطمه ودیعتی اندک، این ودیعه برگشت یا رسول الله به شما. خب قاعدش اینه که وقتی که امانت را برمیگردانن، آدم نگاه میکنه به امانت، ببینه سالمه، همونطوری که داده امانت را همونطور برگردوندن به او. امیرالمومنین زودتر جواب این معنا را داد، یعنی آقا اگر امانت سالم نیست از خودش بپرسید، ببینید مردم با من چه کردن، با او چه کردن. حالا آقا دارن فریاد میکنن، اگر ملاحظه کسی نبود می نشستم کنار قبرت، مانند زن جوان مرده صیحه می زدم، فبعین الله نمیشه دیگه نزدیک آقا اومد. کی بیاد آقا را ساکت کند؟ کی بیاد آقا را دلداری بده؟ چی بگن به امیرالمومنین؟ مگه میشه به آقا چیزی یاد داد؟ بگن آقا صبر کن، آقا تحمل کن. چی صبر کنم؟ بالاخره عمار سلمان اینا از این راه اومدن که آقا را ساکت کنن. عرض کردن یا ابوالحسن رفقن به یتاماک، آقا برای خاطر این بچه ها ساکت شو، ببین ببین بچه ها چه حالی دارن، چه وضعی دارن. بالاخره آقا حسب ظاهر حرفاشون تمام شد یا حرفای ناتمام را قطع کردن. وقت شب 1 ساعت 2 ساعت بعد از نصف شب،
باید آقا را به منزل برسانن اینا، بعد هر کسی بره سر خانه و زندگیش. آوردن آقا را با حسنین تا در خانه، در خانه که آقا رسیدن تکی به دیوار دادن، بنا کردن، گریه کردن. همه تون اهل معرفتید، میدونید که چرا گریه میکند آقا؟ در خانه که رسیدن گریه کردن، البته گریه میکنن، هرچی بود جلو در خانه و نزدیک در خانه و تو و بیرون خانه واقع شد، مثل که تمام این منظرها جلو چشم آقا آمد. من نمیدونم امشب خانه امیرالمومنین چه خبره، ولی بعید میدونم امشب یک نفر خوابیده باشه، بعید میدونم یک نفر از این بچه ها امشب ساکت مونده باشن. یک زن کربلا مرده بود، مدتی مریض بود و فوت شد. این در مجلس فاتحش، این دخترهایی داشت در مجلس فاتحش براش عزاداری میکردن و سینه میزدن و چه میکردن، و همون اصطلاح خلاصه زبان عراقی کربلایی که یادتون نرفته، دخترای اون زن میگفتن یوم فد والونتش، مادر قربون نالهات بریم، چقدر ناله میکردیم. من چه میدونم، شاید امشب زینب بگوید مادر قربون نالهات، مادر چقدر ناله کردی، از جا میخواستی برمیخیزی ناله میکردی، مینشستی ناله میکردی. ناله ناله اهل خانه امشب برای فاطمه زهرا غوغاییست. رفقا ما که اون شب نبودیم، حالا امشب هستیم. بیبی میخواییم برات ناله کنیم، بیبی میخواییم برات نوح سرایی کنیم. بیبی فاطمه زهرا، چند نفر به من التماس ها گفتن، چند نفر مریضن، چند نفر گرفتارن. بیبی خودتون جوابشونه بدید، من کار ندارم، همه اونا رو حواله شما میکنم. میخواییم براتون عزاداری کنیم، بچه هاتون هم اومدن، شاید نصف مجلس رو به مجلس هم بچه هاتونن، یا سیدن یا مادراشون، مادر بزرگاشون علویان، اونم بچه هاتونن. همه میخواییم برای شما مادر امشب عزاداری کنیم. آخه شام غریبانت بی بی، شب اول قبرت بی بی. وای منام، وای منام، وای من، وای منام، وای منام، وای من. میخدرا سینه زن، وای همه با هم، وای منام،
صاحبان غیرت، حمیت، کدوم یک از شما تحمل داره یک نفر دست بلند کنه به ناموزتون؟ حالا بفهمید، در وسط گوش تو را
الحسن فيها فاطمة بضعتي ولاية ولاها فاطمة روحي التي بين جنبي وريحانتي التي أهواها أيها الناس باب فاطمة بابي مثل ما قد غدا حماي حماي قلبي لا عشية وافت لأبي تبث شكوى لست أدري وليتني كنت أدري أي خطب تبث مما دهايا احشى يا ابو يا قوايك يا ابا مرعاني بويا وخلاف عينك مرمراني ومن البج عليك ابن عاني يكسر وضلعي وسايا
خانم دو بیت زبان حال زینب کبرا سر قبر مادرش فاطمه زهرا همه با هم زمزمه بشیم به یاد مرحوم سید علی فالی نصیبی از این مجلس به روح اون مرد و بقیه شیعیان حضرت زهرا عاید و واصل شود در کودکی شد قسمت من خانداری همه با هم همه صداهاتونو در بیاری کودکی شد قسمت من خانداری هم خانداری می کنم هم سوگواری در کودکی شد قسمت
همه جواب بدین بابا
هم خانداری می کنم هم سوگواری دادی به دست زینبت با آه و زاری پیراهن خونین خود را یادگاری آن پیران را هرگز نشویم تا بوی مادر از او ببویم.
دوباره همه با هم،
آن پیراهن را هرگز نشویم تا بوی مادر از او ببویم. مادر زهرا جان دیشب نشست تیگی سویم را شانه کردی، دیشب نشستیگی سویم را شان، امشب در آغوش لحد کاشان کردی، دیشب دعا کردی اجل عمرت بگیرم، امشب دعا کن دخترت زینب بمیره.
دوباره دوباره،
دیشب دعا کردی اجل عمرت بگیرم، امشب دعا کن دخترت زینب بمیرد.
بریحیت مظلومت ذات علتی يورقها البلوى وظالمها مايا، الضلع مسقط جنين لها بالضرب مسودته، ومصابها ما مرش بيها احن والله بجات وسبطينها شبكة وعليها حنت آيا وشبكتهم بديها ونادى بالعرش نحيها يا يا حسين. جاء رجل الى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بعد وفاة فاطمة وهو يقول: سيدي يا ابا الحسين، ما لنا اذا انتصف الليل نسمع صراخ وبكاء يأتي من بيتك يا امير المؤمنين؟ واذا بالامام سلام الله عليه قال: لا ادري لمن هذا البكاء والنحيد. فحينما حل الليل اقبل امامنا امير المؤمنين: انام الاطفال، انام زينب، انام الحسين، الحسن ام كلثوم. لما انتصف الليل واذا به يسمع ذلك البكاء والنحيب خرج من الحجرة توجه الى دار أطفالي وجد الحسن نائم، الحسن نائم، أم كلثوم نائمة، ولكنه لم يرى زينب. خرج من الحجرة وإذا بي يسمع الصراخ يأتي من حجرة فاطمة سلام الله عليها. فتح باب الحجرة وإذا به يرى زينب قد رمت نفسها على مكان أمها فاطمة وهي تنادي: أمها فاطمة كلميني، أمها لم غبت عني، أمها كلميني، يمه زينة بنت جلت حاجي، يا زينب يا جاية يا 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 التحاجي بيت الدعاء. وأسألكم الدعاء: رويا رقص خاب ما دار سدامي زاد وفاطمة يا ومظلومة يا يا زهراء. أما كربلاء رويا بدن إمام حسين سدامي زاد وحسينا يا وذبيحها يا يا برادة يا شرا برتن برايا در سر نداري مگري كشت تو خاهر نداري شرا برتن برايا در سر نداري مگري كشت تو خايا هر نداري برادر چران حنجرت خوش گست و بی آیا مگر عباسا باور نداري برادر دعا کن که زینب بمیره نباشد بعد تو متیم بگیرد خوایا یا یا ولد گول ما عنده چمرو ما یا 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 عنده چمرو یا 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 ولد گول ضیعت الاخوة عيال حسين عيال كربلاء بفرد نونا ونياحة يا يا ولد قول ضيعت يا يا علمتوني يا تلوى
يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها صلواتك عليهم أجمعين. يا الله اغفر ذنوبنا وفرج همومنا وأد ديوننا واشف مرضانا سيما المنظورين منهم، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما حوائج الحاضرين في هذا المجلس، إلهنا بمصائب فاطمة الزهراء فك كل أسير. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب إلى وطنه. اللهم عجل فرج سيدنا وإمامنا ومولانا صاحب الزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم لا تفرق بيننا وبين آل محمد، ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وامتنا على ولايتهم واحشرنا في زمرتهم. خدایا به آبروی فاطمه زهرا که تو میدانی چقدر است اون آبرو، به مقام بی بی فاطمه زهرا به درگاه تو، یا الله خدایا این عزاداری ها را از همگی به احسن قبول قبول بفرما. خدایا اجر این عزاداری ها را ذخیره روز قیامت ما قرار بده. خدایا به آبروی فاطمه زهرا و پدر و شوهر و اولاد فاطمه زهرا صلواتک علیهم اجمعین قسمت می دهیم.